بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين.
در کنز العمال دارد که ان عمر صلا بالناس نماز جماعت المغرب، این حدیث در کنز العماله، ان عمر صلا بالناس المغرب. عجیب اینه که ولم یقرأ شیئا فلما فرغ قیل له، این چه نمازی شد؟ شما که چیزی نخوندی در نماز. فاعتذر، عذر آورد، عذرش این بود، بانی جهزت عیرا الی الشام، یه قافله شتر به شام مجهز میکردم در اثناء نماز. و جعلت انقلها، این شترها را از جایی به جایی در نماز منتقل می کردن، همینطور اینا می رفتن از شهری به شهری، از جایی به جایی، حتی قدمت الشام، تا رسیدم به شام با این شترها و این اموال. فبعتها و اقتابها و احلاسها و احمالها، تمام این شترها را، خود شترها را و اون چه که روی این شترها بار شده بود و همه این تشکیلات را در شام به فروش رسوندم. همه این کار را ایشون در نماز انجام داده و مشغول به این کار بوده و اون نماز جماعت هم بوده، نماز مغرب بوده. لم یقرأ شیئا، خب کسی که فطرش در تجارت باشه و الان در شام باشه که شترها را خرید و فروش بکنه و اموال و بارهای روی شترها را، قهرن غفلت میکنه از اینکه نماز بخونه. لم یقرأ شیئا، در جلد 8 صفحه 133. خب این حال خلیفه دومشونه، اونم حال امیرالمؤمنینه. این کارها برای اونها حجت بابی در بخاری براش فتح میکنن، کار امیرالمؤمنین را سعی میکنن ایراد بگیرن که دربارش آیه نازل شده. خب طبع قضیه اینه و در اینجا مطالب باز فراوان است که بعضیش را بنده دیگه نمیخوام بگم که در کتب فقهیشون چه قضایایی دارن که انسان در اثناء نماز چه کارهایی را انجام بده میخرن که وقتی تیری در پای امیرالمؤمنین اصابت کرد، این تیر را در اثناء نماز از پای حضرت بیرون آوردن، چون مثل این که خیلی کاری بوده این تیر و اینها، در اثناء نماز در آوردن و حضرت نمازشون را ادامه دادن. قاعده شب همینه، اما اگر همین امیر المؤمنین در اثناء نماز توجه به یک امر آخری پیدا کردن، اون امر آخر که عبادت باشد، مورد رضای خدا باشد، که هست، شاهدش هم اینه که از همین قضیه تصدق امیرالمؤمنین به خاتم بر اون سائل استنباط احکام شرعیه شده در کتب آیون. در بعضی از کتبشون راجع به این موضوع مفصلا بحث کردن، در تفاسیر هست و در کتب فقه القرآن هم هست. در کتاب احکام القرآن جساس من تیکه هایی از عبارتش را ذکر کردم. او میگوید باب الحمى عمل یسیر فی الصلاه در کتاب الصلاه عنوانی و بابی داره، باب العمل یسیر فی الصلاه. قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله الى آخره. روا یا روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر امام باقر علیه السلام. این امام باقر یادتون باشه نکته رو عرض خواهم کرد، روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر و عثبت ابن ابی حکیم یا حکیم انها نزلت فی علی ابن ابی طالب حین تصدق بخاتمه و هو راکعون. درست؟ بعد اینجا مطالبی را ایشون از نظر فقهی از این قضیه استخراج کرده، میگه فإنه يدل على إباحة العمل اليسير في الصلاة. این حکم اول. بعد میگوید به این که فإن قال قائل فالمراد انهم يتصدقون ويصلون ولم يرد به فعل الصدقة في الصلاة. قیل له حالا تعبیر ساقط. اگر تعبیر بکنیم بگیم به این که اینجا مراد همون جمع است و مؤمنین این چنینن عملا که همیشه نماز میخونن و صدقه میدن، نه اینکه در حال نماز صدقه میدن. ایشون میگن به این که ابوبکر جساسه در سال 370 وفاتشه، یعنی قبل از حاکم نیشابوری. این شخص که فقیه بزرگی است از فقهای حنفیه و کتابش از کتابهای معتبر در فقه قرآن، میگه اینو تعویل نکنید آیه را من قبل ان قوله تعالی و هم راکعون اخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقه كقولك تكلم فلان وهو قائم اعطى فلانا وهو قاعد انما هو اخبار عن حال الفعل فثبت ان المعنى ما ذكرناه من مدح الصدقة في حال الركوع او في حال الصلاة. از این کار ممدوحه. و قوله تعالى و یؤتون الزكاة و هم راکعون يدل على ان الصدقة التطوع تسمى زكاة. اینم یک فایده، فایده فقهی که صدقه مستحبه را هم زکات میگویند. این بحث در فقه ما هم هست که آیا صدقه اختصاص دارد به صدقه واجبه یا صدقات مستحبه را هم انسان به عنوان صدقه میتواند تسمیه کنه، و این که آیا صدقات مستحبه را از غیر سید، سید میتونه استفاده بکنه یا نمیتونه استفاده بکنه، یا این حکم اختصاص داره به صدقات واجبه. پس بنابراین صدقه تطوع یعنی صدقه مستحبه را تسمى زکاتن لأن علیان تصدق بخاتمه تطوعا و هو نظیر قول تعالی و ما آتیتم من زکاتن تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. آیا همینطوره دیگه؟ قد انتظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول الفرض والنفل كالحج عن ظهري كجرفتا رسول الله مقام ولایت برای این در همون احساس به آن مقام که انما ولیکم هم ندارد، بلکه احادیث قطعیه متعدد داریم از همون بدء دعوت رسول الله، از همون و انذر عشیرتک الاقربین، از همون جا شروع شده. اولویت به تصرف داشتن؟ بله، اما اولا اولویت به تصرف داشتن اطاعت بودن ملازمت ندارد با اینکه حتما عملا هم تصرفاتی انجام بدهد. ما میگیم دارای این است، اما اینکه هم بوده رسول الله به حضرت امیر اولویت را اعمال بکنن ملازمه ای نداره. این اولا. ثانیا اگر اولویتی را حضرت بخوان اعمال بکنن، اگر در مسیر رضای رسول الله باشه و در امتثال امر پیغمبر اکرم باشه، چه اشکال داره؟ این ثانیا. ثالثا مگر بعد از پیغمبر اکرم که آقایون آمدند و با کسی بیعت کردند و او را نصبش کردند، ولایت امیرالمومنین به این معنا منتفی شد، مانع براش پیدا شد؟ پس معلوم می شود که این مقام هست از جانب خداوند متعال، یا اعمال نمی شود به خاطر وجود رسول الله، یا اعمال بشود در مسیر رضای رسول الله، یا اعمال نشود به خاطر اینکه موانع وجود داشته باشه. ما معتقدیم حضرت ولیعصر همین مقام را دارن الان، این همین مقام را الان دارن، اما عملا نخیر، عملا حضرت تصرف ندارن. این در جای خودش بحث شده. هیچ ملازمه ای نیست که انسان دارای ولایت باشد، ولی حتما باید اون ولایت را اعمال کرده باشد. خیلی از اوقات فقیهی میبینید که مبسوط الید نیست در زمانی، دارای ولایت، شرایط زمان طوری اقتضا میکنه مبسوط الید میشه اعمال ولایت میکنه. در یک قضیه خاصه یا در یک قضایای عمومی کلی هیچ منافات، مگر ملازمه دارد که انسان قدرت تصرف داشته باشد ولی تصرف نکند، از اختیارین یا لوجود مانعین؟ چه بحثی شد؟ پس این شبه هم انصافا شبه بیجاییست و بیشتر از اینم ارزش بحث و تعرض نداره. خب باقی من چی؟ شبهاتی که داشتن آقایون؟ البته حضرت امیر به خاطر اینکه این ولایتشون از باب نیابت از رسول اللهه و از این جد در طوره، و الا همزمان رسول الله این ولایت رو دارن امیرالمومنین. بله، همزمان با وجود رسول الله این ولایت رو دارا هستند، اما اعمال این ولایت که بخوان به استقلال اعمالش بکنن، اون وقتی است که مقام نیابت برای رسول الله برای ایشون برسد، اگه مانعی پیش نیاد، که البته مدتی بعد از 25 سال تا اندازه موانع برطرف شد که دوباره باز موانع هم ایجاد کردن برای حضرت. و اما اینکه اگر انما دلالت بر حصر بکند، اگر انما دال بر حصر باشد و امیر المؤمنین به اثبات برسد، پس ولایت و امامت سایر ائمه را چه می کنید؟ ولایت و امامت سایر ائمه چه می شود؟ از کجا ثابت می شود؟ خب که عرض کردم این در کتاب های آقایون هست. در جلساتی هم که ما احیانا با بعضی از اینها روبرو شدیم که عرض کردم که تا حدی سرشون به کلاشون ارزش داشته، این شبه را در همین سفرم با یکی از اینا در مکه ملاقاتی داشتیم مطرح کرد. من گفتم به این که شما اگر این انما را دال بر حصر می دونید و اقرار می کنید دلالت این انما را بر حصر، این انما نفی می کند ولایت ابوبکر را بعد رسول الله. شما اول این مشکل را حل بکنید که بند همه عقاید شما و مذهب شماست دیگه، یعنی پایه اصلی همه چیزی که شما دارید همین معناست. خب اگر این آیه دال بر حصر باشد و انحصار پیدا کند ولایت در خدا و رسول و علی ابن ابی طالب، پس ابوبکر ولی نیست و امامت ندارد. شما دلت به حال امام خودت بسوزه نه به حال ائمه ما، و این ادعا به دندون شکن نیست ها، نه اینکه خیال کنید. البته من با تبسم بهش گفتم قضیه اینه، بس او باشد و از اونها باشد همین کافیه. و اما اینکه ما خودمون چی میگیم نسبت به امامت بقیه ائمه سلام الله علیهم، ببینید اگر یادتون باشه عرض کردم که بحث بعد از رسول خدا بین ابوبکر است و امیر المؤمنین، و امامت هر یک ثابت بشه امامت دوم نفی میشه خود به خود. این یک نکته. نکته دوم، امامت سایر ائمه اهل بیت فرع امامت علی ابن ابی طالب است بعد رسول الله. امامت سایر خلفا تا امروز فرع امامت ابوبکر. پس ما اگر امامت امیرالمؤمنین را تمام کردیم، برای امامت سایر ائمه آیه و حدیثی لازم نداریم. اصلا آیه و حدیثی برای امامت سایر ائمه اصلا لازم نداریم، ولی اینکه داریم ها، اما لازم نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه به مجرد ثبوت امامت امیرالمؤمنین امامت ائمه 12 نفی امامت علی ابن ابی طالب، یعنی نفی امامت همه 12 امام. و اگر با یک دلیلی کتابا و سنتا اثبات بشود امامت علی ابن ابی طالب نفی شده است، نه امامت ابوبکر فقط، امامت همه اونها تا روز قیامت. این واقع قضیه است و باید التفات به این جهات داشته باشید. و بعد اگر امامت امیرالمؤمنین تمام شد، به مجردی که حضرت بگوین الامام و بعدی هو الحسن ابن علی، برای ما کافی. گذشته از آیه تطهیر، گذشته از آیه عرض کنم به خدمتتون که مودت ذی القربا، گذشته از ادله دیگر که در همه اون ادله دیگر ائمه با حضرت امیر شریکن، گذشته از حدیث ثقلین که تا امام 12 از حدیث ثقلین امامت به اثبات میرسه. التفات کردید؟ پس ما با انما نفی امامت ما عدای امیرالمؤمنین میکنیم اون امامتی که در مقابل امامت امیرالمؤمنینه، نه اون چه که متفرع است بر امامت امیرالمؤمنین. امامت سایر ائمه تو شکم امامت امیرالمؤمنینه. این واقع قضیه است. و حدیث ثقلین و حدیث سفینه و امثال ذالک، همه اینها مؤیدات این قضیه، در مقام بحث با اونها استدلال به این ادله میکنیم. و الا برای امامت العصمتو دلیل الامامه که در حسنین بوده از بد به برادتشون، و الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، از رسول الله که در بعضی از کتب معتبره نقل شده که اتفقت الخاصه والعامه علی روایت این روایت، که امامان قام، پس وجود حسن و حسین در زمان امیرالمؤمنین علیهم السلام منافات با امامت اونها ندارد. و این یک مباحثی است برمیگرده به کجا اگر گفتید؟ برمیگرده به باب اول از دو باب امامت ما، که از روز اول اول که این بحث را شروع کردیم آیونی که بودن یادشونه، نوارم هست، گفتم که بحث امامت در دو باب هست. یک باب، باب بحث امامت هست از نظر ادله خودمون، روایات خودمون، کتابهای خودمون، اقوال علمای خودمون، که هیچ نیازی به دیگران نداریم، در دایره خودمون استدلال میکنیم به ادله خودمون و معتقدات خودمون را به احسن وجه تمام میکنیم. این باب اول ما بود. باب دوم باب الامامته با توجه به گفتار خصم در مقام مناظره و مباحثه با دیگران که خارج از دایره خود شیعه و تشیع با دیگران که بحث میکنیم چه میگوییم. اتفاق کردید؟ پس بنابراین این استدلال هم یسقط به این وجوه. الوجه الاول این که ما قائلیم به این که علیون امامون مفترض الطاعه فی زمان رسول الله، علیون له الولایت و اولویت و بالاموال والانفس فی زمان رسول الله، این که داشتن این مقام ملازم با اعمال هرگز نیست، یا عن اختیار اعمال نمی شود یا لوجود مانع اعمال نمی شود. ثانیاً گفتیم که اثبات امامت امیرالمؤمنین یعنی اثبات امامت اهل بیت تا امام دوازدهم، نفی امامت غیر تا روز قیامت، هر کسی بیاد روی کار در هر جای دنیا. ثالثاً ادله امامت بقیه ائمه مربوط به خودمونه، اون جزء معتقدات ماست. سنی که امامت امیرالمؤمنین رو هنوز قبول نداره چیکار داره با امامت بقیه ائمه ما؟ اون امریست متعلقه به خودمون، ما باید ادله اقامه بکنیم. برای ما کافی است که علی ابن ابی طالب وصیت کند که من بعدی ابنی الحسن هو الامام، کافی است. مضافاً الى ان کتاباً و سنتاً ادله بر امامت حسنین و سایر ائمه موجود، آیه تطهیر، غیر آیه تطهیر و همچنین حدیث ثقلین ذالک الى یوم القیامه تا آخر روز دون آخرین روز دنیا تا قیام قیامت این چنین است، حتی تقوم الساعه، بر حسب روایاتی که ما داریم. خب این اشکال هم تا اینجا وجهی برای طرح کردن ندارد جز مکابره. و اما اشکال به این که این آیه مبارکه نازل شده در غیر امیر المؤمنین، بله، از عطیه ابن، عرض کنم که از عطیه عوفی معروف نقل می کنن که او روایت کرده از ابن عباس که این آیه نازل شده است در داستان عبادت ابن صامت. کان عباده قراردادی داشته با اهل کتاب که به اونها خیانت نکنه، ضرر نزنه، نمیدونم چی فلان، بعد این قرارداد آمده به هم زده، اینطور که روایت میگن این قرارداد را که به هم زده این آیه نازل شده. خب عرض کنم که ابن الجوزی در تفسیرش به نام زاد المسیر، در تفسیر ابن الجوزی زاد المسیر، البته در جاهای دیگه هم هست ها، حالا من اینو چون دم دستم بود آوردم، میگوید قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله اختلفوا فی من نزلت، اختلفوا مفسرین خودشون فی من نزلت على أربعة أقوال، أحدها أن عبد الله بن سلام وأصحابه جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن قوما قد أظهروا لنا العداوة ولا نستطيع أن نجالس أصحابك لبعد المنازل، فنزلت هذه الآية فقالوا رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين، وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله فإذا مسكين يسأل الناس، فقال رسول الله هل أعطاك أحد شيئا؟ قال نعم، قال ماذا؟ قال خاتم فضتين، قال من أعطاكه؟ قال ذاك القائم، فإذا هو علي بن أبي طالب أعطانيه وهو راكعون، أعطانيه وهو راكعون، فقرأ رسول الله هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال مقاتل وقال مجاهد نزلت في علي بن ابي طالب تصدق وهو راكعون، من قول عبده. والثاني ان عباده بن الصامت لما تبرأ من حلفائه اليهود نزلت هذه الايه في حقه، رواه العوفي عن عطيه عن ابن عباس. قول سوم انها نزلت في ابي بكر الصديق قاله عكرمه. قول چهارم انها نزلت في من مضى من المسلمين ومن بقي منهم قاله الحسن، حسن البصري. چهار قول دارد، هر جا بگردید مازاد بر این چهار قول دیگه وجود نداره. قول اول رو نسبت داد به مقاتل و مجاهد و کی و کی که اینها گفتن نزلت فی علی ابن ابی طالب، رواه العوفی عن ابن عباس. قول دومه که در عبادت ابن صامت نازل شده این آیه، که این شخص با یهودی ها قراردادی داشته، وقتی این قرارداد را به هم زده این آیه نازل شده، لما تبرأ من حلفائه. خب عطیه عوفی قطعا چنین چیزی نقل نمی کنه، قطعا عطیه چنین چیزی نقل نمی کند، قطعا من قسم می خورم که اگه قسمی از عدله باشه، عطیه عوفی کسیه که در همه کتاب هاشون نمیشتن شیعیون رافقیون و حتی احیانا به روایاتش اخذ نمی کنن، اصلا روایاتش طرح می کنن به خاطر تشیع، و حجاج عطیه را تحت تعقیب قرار داده بود به خاطر تشیع و چه آزاری که به این عطیه رسوند حجاج. حجاج این نیسته بیده کسی این آیه از طریق عطیه در باره عبادت صامت نازل شده باشه از محالاته. عطیه یا سقه یا سقه نیست، اگر سقه است که اینجا میخواید از کنید به قولش، چرا در جاهای دیگه میگید ضعیفون 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 ضعیفون، حتی حدیث ثقلین، حتی حدیث ثقلین را همین ابن الجوزی، همین ابن الجوزی نگاه بکنید به حول الله در جای خودش خواهم آورد، همین ابن الجوزی خدشه کرده و اتباعش در حدیث ثقلین متواتر قطعی به خاطری که در یکی از اسانیدش عقیه وجود داره، عقیه ضعیف و شیعیون واقعا اینطوره، البته شیعیست اما یا ثقه است و شیعی از نظر شما وارد قبوله، پس چرا جای دیگه قبول نکردید؟ و من قطع دارم این دروغه، جعل شده در مقابل این قول مشهور و معروف نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین که علیه غالب الاخباریین، آلوسی میگه علیه غالب الاخباریین، که اقرار به اجماع مفسرین را هم از بزرگانشون نقل کردیم. اما اینکه این آیه نازل شده در ابوبکر، قائلش کیه؟ اکرمه بربری خارجی. و راجع به اکرمه ما مفصلا صحبت کردیم، حتی بعضی از حاضرین عرض کنم که قولی از بعضی از فضلای معاصرین و حوزه نقل کردن که اون آقا گفته است اکرمه نه سخص مثلا مورد قبوله، که بنده به وجوه عدیده این قول را رد کردم و بیان کردم از کتب معتبر خدایون که اکرمه بربری خارجیون، و با همون آقایی که در حوزه چنین مطلبی را فرموده حضوراً هم صحبت کردم و ایشون قانع شد برای زبنده. خب حالا اگر اکرمه خارجی این قول را در مقابل مشهور و معروف اخباریین که علیه غالب الاخباریین بگه، چه اعتباری و ارزشی داره؟ شاهد این که دروغ از این حدیث اینه که در بعضی از همین کتابایی که من نقل کردیم نسبت دادن به امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن که نه این درباره عموم مؤمنینه، نزول آیه مبارکه انما ولیکم الله درباره عموم مؤمنینه، ربطی به علی بن ابی طالب نداره. خب چرا اینو جعل میکنن؟ و نظائرش فراوانه ها، نظائر فراوان، از قول امام صادق دروغ جعل میکنن، از قول امام باقر دروغ جعل میکنن. امیرالمؤمنین آزادشون محمد بن حنفیه دو تا پسر داره، این دو تا پسر از محدثینن و از رواتن، چون نوادگان امیرالمؤمنینن از قول این دو تا پسر دروغ فراوان جعل کردن و اینا رو ما رسیدگی کردیم. اینا چیزایی نیست که برای مثل بنده و امثال بنده تازگی داشته باشه. حال از قول امام باقر جعل کردن که قال ابو جعفر، به این که نه مراد عموم مؤمنینه. خب الان عبارت ابو بکر جساس رو خوندم و ابو جعفر امام باقره، حضرت فرمودن که درباره علی ابن ابی طالب این آیه نازل شده، چرا دروغ جعل میکنید از قول کسانی مثل امام باقر یا مثل عقیه عوفی؟ اگر مدح نباشه حسان ابن ثابت این قضیه را در شعر نمیاره، چون میدونید فضائل و مناقب و اون چه که متعلق به رسول الله و اهل بیت بوده در اشعار حسان و بعضی از شعرهای بزرگ آمده این قضایا. در شعر حسان: ابا حسن تفدی که نفسی و مهجتی و کل بقیع فی الهدا و مسارع ایذهب مدحی و المحبر ضائعا و مل مدح فی جنب الاله بضائعی و انت الذی اعطیت اذ کنت راکعا زکاتا فدت که نفس یا خیر راکعی فانزل فيك الله خير ولايه خير ولايه فبينها في نيرات الشرايع. خب این شعر در کتاب شواهد التنزیل حاکم حسانی که از علمای قرون نمیدونم 4 و 5 موجوده، در جلد 1 صفحه 209 الی صفحه 246 روایات این قضیه را نقل کرده. حدوداً 40 صفحه حاکم حسانی اسانید فراوان از صحابه و غیر صحابه نزول این آیه مبارکه را درباره امیرالمومنین در این قصه نقل کرده، از جمله این شعر را هم از حسان آورده. خب این شبه هم بود، این شبه در کلام مولوی عبدالعزیز دهلوی بود که اگر در آخر میگه لو سلمنا، البته از قول کسی نقل میکنه، از شیخ ابراهیم کردی نقل میکنه که از علمای خودشونه، در آخر عبارت این آمده ما به حمد الله چیزی رو فروگذار نکردیم و نمی کنیم، چون بنا نداریم این مطالب رو تحمیلی بحث بکنیم یا دست پا شکسته نقل بکنیم. ببینید، و اجاب الشیخ ابراهیم الکردی عن اصل الاستدلال به ان الدلیل قام فی غیر محل النزاع، تا این که میگه که ولو تنزلنا عن هذه كلها لقلنا ان هذه الايه معارضه بالايات الناصه على خلافه الخلفاء الثلاثه. این من علامت گذاشتم میشه شبهه دوازدهم. اولا خود شرح مواقف، خود شرح مقاصد و دیگران از آیون و حتی ابن تیمیه میگوید نصی بر امامت ابوبکر نداریم. کجاست این آیات؟ اگر آیاتی باشد این چنین تصریح میکنن. و تفتازانی در شرح عقاید نسفیه اصلا بحث روایت و آیه را مطلقا مطرح نکرده، از باب افضلیت شروع کرده اصلا. و اگر واقعا آیه و یا روایتی وجود داشت نمی گفتن که نصی نداریم، به اون آیه می چسبیدن. در منهاج السنه تصریح میکنه به این که نصی نداریم، از باب افضلیت پیش میاد. بعد که بحث میکنه افضلیت ابوبکر را تا چه برسه به بعدیا گیر میکنه، نمیتونه به اثبات برسونه، ناچار میشه برگرده بگه که نه، بعضی از بزرگان ما قائلن به این که نص داریم. خب کجاست این نص؟ میگه که حسن بصری گفته که این که پیغمبر اکرم امر کردن به ابوبکر که برو جای من نماز بخون، خود این نص، لکه نص خفیه نه نص جلی. ترجمه میکنید، بعد از اینکه از باب افضلیت نتوانست واقعا دستش کوتاه شد، دوباره برگشت به نص. خب حالا نص کدومه؟ تازه نص خفی، این که حضرت ابوبکر را فرستادن که به جاشون نماز بخونه. خب این نص است، این اعلام است، اخبار است. این که مردم پشت سر این آقا نماز بخونید، یعنی بعد از من هم امام همینه، مقتدای شما همین باید باشه. این نص خفیه، قائلش که حسن بصری. خب ما به این قضیه مفصلا باید بپردازیم. اینم که قضیه آیه نیست که صلات ابوبکر به جاش باید بحث بکنیم در اطرافش که ببینیم اساسا پیغمبر اکرم چنین چیزی رو فرمودن یا نفرمودن. خب کجاست این نص؟ بله، یک آیه ای را، البته اینا رو خواهیم خوند ها، مفصلا رسیدگی خواهیم کرد، چون ما الان ادله امامت امیرالمومنین داریم میخونیم، بعدا ادله امامت ابوبکر را از خود کتاباشون باید بخونیم، تک تک رسیدگی کنیم، نه اینکه خیال کنید ما نیمه کار میگذاریم بعد را. یک آیه ای را عنوان میکنن و اون آیه عبارت از اینه که میگن و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا. این مراد ابوبکر. و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا و مال احد عنده من نعمت تجزا. خب سیجنبها الاتقا، کیه الاتقا؟ ابوبکر. خیلی بسیار خوب. بعد صغرا میشه برای کبرایی. در قرآن مجید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی این کبرا را منطبق کردیم بر این صغرا، صغرا و کبرا درست کردیم، نتیجه چی میشه؟ الاکرمو ابوبکر، الاکرمو عند الله ابوبکر. خب وقتی اینطور شد، پس بنابراین لابد امام بعد از رسول الله اون کسی باید باشد که اکرم عند الله دیگه. این شبه که استدلال اینا رو ما خواهیم خوند مفصلا، معلوم خواهد شد که نزول این آیه درباره ابوبکر اول الکلام، حتی در کلام ابن تیمیه هم مناقض داره این استدلال که در جای خودش بیان خواهم کرد. و اگر واقعا آیاتی از قرآن مجید باشد که تنصیص شده باشه در اون آیات بر امامت ابوبکر، اصلا نوبت به این استدلال‌های واهی نمیرسه که تصریح دارن به این که ما نص
نداریم بر امامت ابوبکر. عمده دلیلشون بر امامت ابوبکر انتخاب مردم است، و این انتخاب مردم، اول میگن انتخاب مردم، بعد که میبینن واقعا انتخاب مردمی در کار نبوده، میگن انتخاب اهل حل و عقد از مردم. اهل حل و عقد امروز تعبیر میکنن از این اهل حل و عقد چی؟ به مثلا نخبگان. مثلا خب وقتی دیدن نه، نخبگان هم ابوبکر رو منصوب نکردن، فقط خلافت اولو به بیعت عمر بود و در صحیفه از اونجا این بیعت به اثبات رسیده، اون وقت میگن که نه، انتخاب مردم لازم نیست، انتخاب خبرگان هم لازم نیست، انتخاب یک نفر کافی است، کما اینکه ثبت امامت ابوبکر به بیعت عمر ابن الخطاب. اینا رو بحث کردم ها، این تونی که از مبانی امامت بحثش گذشته ها، من تکرار که نباید بکنم مباحث رو. در ادله امامت ابوبکر مجدداً البته به طور مفصل بیان خواهم کرد که واقعه صحیفه چه بوده و اونجا کی بوده و چطور شده، از روی مصادر اونها و کتب مفصله معتبرشون. بحول الله و قوته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.